جان به یمن ماه ربی مدینه ای باشم، مدینه ای پر کرده نور آفاق و همه دلهای مشتاق و ز رسول خدا داریم مکارم اخلاق و روی تو ماه تمامم، عشق تو ختم کلامم، همه آرزوی امین است نبوی شود مرامم. قبله جان دل رو با اینی که خدا گفته بشنم، رحمتون یا محمد یا رسول الله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه انشالله، وقتی که صحبت از میلاد با سعادت رسول بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله در میون میاد، دلها شاد میشه، لبها خندون میشه، لبها به ذکر صلوات مشغول میشه. در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف از شما بزرگواران دعوت میکنم همراه باشید با مستند پنجره.
ابو ایوب انصاری همسر منه. پیامبر چند ماهی توی خونه ما ساکن بود و ما خانوادگی افتخار میزبانی و همراهی با پیامبر رو داشتیم که کنارش باشیم و حتی در جریان وحی و رفت آمد جبرئیل قرار بگیریم. خونه ما مدینه است، اما پیامبر توی مکه متولد و بزرگ شد. همونجا به پیامبری رسید و 13 سال توی خود مکه مشغول ابلاغ دین و رسالت خودش بود.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر.
دوران نبوت و دعوت و رسالت پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه مجموعاً حدود 23 سال بوده. 13 سالش در مکه بوده، 10 سال و خورده‌ای در مدینه بوده. بنابراین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بعد از بعثت در شهر خودش مکه، رسول خدا اهل مکه بوده، پدران اجدادش هم اهل مکه بودن. دوران دعوت و رسالت و تبلیغ حضرت رسول در مکه 13 سال بود. در این مدت رسول خدا صلوات الله علیه و سلم صرفاً دعوت و تبلیغ میکرد. احکام اجتماعی و سیاسی اسلام مثل جهاد و امثال اینا هنوز زمینه مساعد نبود، اینجور احکام نازل نشده بود. فقط حضرت دعوت و تبلیغ میکرد و سبقه اصلی دعوت حضرت رسول در مکه جنبه اعتقادی داشت. بله، از فروع دین هم در مکه حکمش نازل شد مثل نماز و بعض از احکام دیگه، ولی عمدتاً حضرت فعالیتش فعالیت اعتقادی بود، بیشتر راجع به اصول دین حضرت کار میکرد و در قرآن مجید، سوره های کوچیک قرآن مجید که عملاً در آخر قرآن مجیده، اینا در مکه نازل شده که جنبه اعتقادی داره.
پنجره.
پیامبر چند سالی بود که توی مکه ایام حج با مردم یثرب دیدار داشت و مردم می اومدن با پیامبر بیعت کنن. یثرب شهر آرومی نبود. به هر حال هم از مسلمان و مشرک و یهودی و مسیحی توش زندگی می‌کردن و هم به خاطر اینکه توی مسیر تاجرها بود در معرض انواع عقاید و فرهنگ‌ها قرار داشت.
در مجموع این شهر دو قبیله مهم اوس و خزرج زندگی می‌کردن و همطور قبائلی از یهود. اون چیزی که از تاریخ برمیاد گویا یهودیان زودتر آمدن و در این سرزمین ساکن شدن. یهودیان متشکل از 3 قبیله معروف، یعنی قبائل بنی قینقا، بنی نذیر و بنی قریظه، 3 قبیله مهم یهودی ساکن در یثرب بودن و اتفاقا بر اساس اونچه که از نقلیات تاریخ استفاده میشه اینها هم در بخش جنوبی مدینه حدوداً ساکن بودن و قلعه هایی داشتن، نخلستان هایی داشتن و اونجا زراعت داشتن، تجارت داشتن در مدینه.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری، کارشناس تاریخ اسلام و سیره معصومان.
ورود اینها به مدینه رو حدوداً میتوان گفت که به قرون اول و دوم پس از میلاد حضرت مسیح میتوان نسبت داد، به دلیل اینکه تضییقاتی که در شام بر ضد یهودیان بعد از حضرت مسیح سلام الله علیه صورت گرفت، از جمله در سال 70 میلادی هجمه هایی که نسبت به یهودیان توسط تیتوس امثال او انجام شد، موجب شد که اینها ناچار از هجرت بشند. از سوی این گزارش رو داریم و از سوی گزارش هایی که در متون خودمون هست و چه بسا در روایات مثلا به این علیهم السلام هم دیده میشه که اینها به تبع بشارت هایی که نسبت به ظهور حضرت رسول صلی الله علیه و هجرت اون حضرت به این سرزمین آمده بود، آمدند درون جزیره العرب در مناطقی سکونت کردند مثل خیبر، تیما، فدک و امثال اینها و بخششون آمدند در کنار کوه احد به تبع گزارش هایی که به اونها رسیده بود در ارتباط با محل هجرت پیامبر موعود، به لحاظ عاطفی، به لحاظ روحی و خصلت هایی که داشتن و هم به لحاظ همسایگی و همزیستی با اهل کتاب و یهودیان که ناخواسته یهودیان به نفع پیامبر اکرم کار کردن قبل از اینکه اون حضرت هجرت بکند. اما خب بعد از هجرت متاسفانه عملکرد خوبی نداشتن. اونها تبلیغ میکردن از پیامبر موعود و آماده کرده بودن به لحاظ ذهنی مردم یثرب رو بر استقبال از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با توجه به خبرهایی که در کتاباشون داشتن درباره پیامبر موعود.
پیامبر تصمیم به هجرت گرفته بود و این هجرت قصه شروع بسیاری از ماجراهای اسلامه. انگار یه خون تازه توی رگهای اسلام تزریق شده باشه و جون گرفته باشه.
بحث هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و هجرت مسلمان‌ها به یثرب نقطه عطفی است در تاریخ اسلام و همونطور که می‌دونیم مبدأ تاریخ قرار داده شد به ابداع خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و خود اون حضرت در طول دوران بعد از هجرتشون تاریخ گذاریشون به واسطه هجرت بود. بعثت واقعی است بسیار مهم، اما این هجرت هست که تضمین می کند موفقیت بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو و جایگاه هجرت در سیره انبیا. انبیا دیگر هم باز همین سیره رو داشتند که بر حضرت ابراهیم دیگر انبیا اگر در یک مکان با مانع مواجه می شدن که توقف که نمی کردن، این هم رفتن در جای دیگه، زمینه ها رو همطور فراهم می کردن. استمرار سیره انبیا بود و پیامبر اکرم بر همین اساسی اصلا سنت الهی است که درباره انبیا الهی خداوند جاری می کنه، یک سنت تشریعی است و پیامبر اکرم همون رو اجرا کردن و در قرآن کریم این را اصلا وظیفه یک فرد مسلمان و مؤمن دانسته که اگر در یک جا نتونست به وظائف عبادی خودش عمل بکند هجرت بکند و ملائکه الهی در قیامت کسانی که به خاطر عدم هجرت به وظائفشون عمل نکردن، موفق نشن به دین خدا عمل بکنن، هر مورد خطاب قرار میدن و مؤاخذه میکنن. علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا که پهناور میرفته جای دیگه و اونجا عبادت خدا رو میکردید.
اینجور که میگن پیامبر فکر همه چیزو کرده بود، چون هم از قبل بین مهاجران برادری ایجاد کرده بود و هم وقتی وارد مدینه شد بین مهاجر و انصار عقد اخوت و برادری خوند تا جلوی تفرقه و تکروی رو بگیره. مهاجرا همه زندگیشون رو گذاشته بودن و دسته دسته راهی مدینه می شدن. اگه این برادری نبود اونا از گرسنگی و بی‌پناهی اذیت می شدن و نمی تونستن همراهی خوبی با پیامبر داشته باشن.
ما بسیار روایاتی داریم در ارتباط با بحث مؤاخات قبل از هجرت. طبیعتا مؤاخات اگر قبل از هجرت انجام گرفته باشه صرفا بین مهاجران رخ داده است و هنوز انصار نیستن، یعنی هجرتی رخ نداده که مؤاخات بین مهاجر و انصار باشه. و چنان که برخی از محققان ما استظهار کردن این در همین فاصله اندک قبل از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود و در همین آستانه هجرت مسلمان ها به یثرب بود. گویا پیامبر اکرم برای اینکه اونها میرن به اون سرزمین ایجاد علقه و علاقه و محبت و ارتباط بیشتر بین این مسلمان های مکه و مهاجران ایجاد بکنن برای اینکه در حوادثی که در آینده رخ میده اینها راحت‌تر بتونن با اونها مواجه بشن. از یک جهت هم به هر حال یک رفتار عاطفی بود که پیامبر اکرم انجام میدادند، طبیعتاً موجب دلگرمی اینها میشد. وقتی احساس بکند که دیگری به عنوان برادر او در کنار او هست و در مشکلات میتونه بر او اعتماد بکنه، رسول خدا بین تعدادی از مهاجران به اصطلاح عقد برادری منعقد کردند.
حجت الاسلام و المسلمین دهشیری استاد حوزه:
از اونجا که اسلام دین جهانیه و قرار است که تمام مرزهای جغرافیایی رو در نورده و به دورترین نقطه جهان برسه و طبعا چنین دینی بایستی از حامیان جدی و طرفدارانی پروپا قرص برخوردار باشه و هیچ چیز جز حق و حقیقت بر آنها سایه گستر نباشه، از این رو رهبر واقع نگر و پیشوای اسلام تدبیری باید بیندیشه و برنامه رو به اجرا در بیاره که امت او به صورت یک پارچه و متحد همیشه در صحنه دفاع از حق و حقیقت آماده باشند و بین خودشون هیچ نوع کدورت، اختلاف، دو دستگی وجود نداشته باشه. چه باید بکنه؟ بایستی به اتحاد واقعی بین اونها فکر کنه و همین کار رو هم انجام میده، یعنی عقد اخوت میبنده و یا به تعبیر دیگه پیوند برادری ایجاد میکنه بین مسلمان ها.
برادران، امروز هر مرد از مدینه مردی از مکه رو در آغوش میگیره، هرچه داره با او تقسیم میکنه. به سوی هم بیایید و یکدیگر رو در آغوش بگیرید برادرانه.
قشنگیش هم عقد اخوت حضرت علی و پیامبر عزیزه که ماجرای شنیدنی داره.
وقتی این کار پیغمبر عملی شد و تمام شد، علی علیه السلام رو دیدن که ناراحته و داره اشک میریزه. پیامبر به سراغش آمد، گفت که علی جان چیه؟ عرض کرد: آخیت بین اصحابک ولم تواخ بینی و بین احد. شما همه یارانتون رو برادر یکدیگر قرار دادید ولی من رو برادر کسی قرار ندادید. فرمود: انت اخیف دنیا و الاخره. علی جان، تو در دنیا و آخرت برادر من هستی.
ما بعد از پیمانهای عقبه اول و دوم می دونستیم پیامبر قراره به شهرمون بیاد، اما کی و چه روزیش رو نمی دونستیم. ما همچنان توی منطقه جنوب یثرب منتظر پیامبر بودیم. خستگی نداشتیم، نوبتی چشم می دوختیم به خط افق تا شاید سواری رو ببینیم که خبر اومدن پیامبر رو بیاره برامون. بالاخره حضرت رسید. هلهله و شادی برپا شد. چهره پیامبر برای بیشتر ما تازگی داشت. ما از روی اسنادی که ادیان پیشین از چهره آخرین پیامبر خدا نشونی داده بودن توی ذهنمون چهره ای از ایشون ساخته بودیم و حالا خود واقعیش داشت به ما میرسید. قلبمون از هیجان پر شده بود و از شادی سر جای خودمون بند نبودیم.
این که حضرت آمدند به قبا به علت این بود که طبیعی در مسیر حرکت بود و از طرف دیگر دلیل دیگری هم وجود داشت که حضرت در اونجا توقف بکنند و منتظر باشند برای ورود امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امیرالمؤمنین رو رسول خدا صلی الله علیه برای اون وظایفی که محول کردند، وظایف سگانه مبیت و رد ودایع و حمل فواتن، در مکه گذاشتن و امیرالمؤمنین سلام الله علیه 3 روز بعد از پیامبر اکرم از مکه حرکت کردند با همراهانشون که قبلا اشاره کردیم به همراهان اون حضرت که از نقل ها برمیاد فواتن بودن، فاطمه بنت اسد مادرشون، فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر اکرم و فاطمه بنت زبیر ابن عبدالمطلب دختر عموشون و همراه سوده بنت زمعه همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ام کلثوم دختر دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که هنوز ازدواج نکرده بود.
حجت الاسلام و المسلمین قومی پژوهشگر تاریخ اسلام.
پیامبر اکرم وقتی که به شهر مدینه رسیدند، خب اون موقع شهر نبود، مدینه از قسمت‌های مختلفی تشکیل می‌شد، آبادی‌های کوچکی بود. ورودی مدینه قبل از اینکه پیامبر اکرم وارد بشه، جایی است که الان معروف شده به قبا، الان داخل شهر مدینه هست، ولی قبا اون موقع خارج از شهر مدینه بود. پیامبر اکرم در تاریخ داره که دوشنبه به قبا رسیدند و تا جمعه منتظر بودند و صبر کردند. در بعضی از تواریخ هم داره، بلازری که مورخ چیردستی است، میگن که پیامبر اکرم 23 روز اونجا منتظر موندند. نکته جالب این است که علت انتظار پیغمبر رو رسیدن امیرالمؤمنین دونستند، که پیامبر اینقدر امیرالمؤمنین براشون عزیزه.
ابوبکر که توی مسیر به پیامبر رسیده بود و پیامبر اونو با خودش همراه کرده بود، دائم اصرار داشت که منتظر علی نمونن و وارد شهر بشن، اما پیامبر علی علی میگفت و این کلمه از دهنش نمیافتاد.
ابوبکر گفت که من گمان نمیکنم علی به این زودی بیاد. پیامبر کم فرمود بلا ما اسرعه ان شاء الله، به لطف خدا علی به زودی خواهد رسید. و در نقل مرحوم کلینی در جلد 8 کافی صفحه 340 پاسخ پیامبر اکرم این چنین آمده: دلیل قدردانی پیامبر از علی هم تو اینجا اشاره شده که حضرت فرمود کلا ما اسرعه ولست اریم حتی یقدم ابن عمی، علی به زودی خواهد رسید و من نخواهم حرکت کرد از اینجا تا زمانی که پسر عمویم و اخی فی الله عز و جل، برادر الهی و دینی من علی و احب اهل بیتی الی، محبوبترین اهل بیتم نزد من، اینجا برسه. که فقط وقانی به نفسه من المشرکین، این علی کسیست که من رو حفظ کرد با ایثار جان خودش در مبیت.
تا علی برسه پیامبر حتی برامون مسجدم ساخت. بالاخره علی هم رسید، همه علی رو به همدیگه نشون میدادیم. این همون علیه که پیامبر اینقدر منتظرش بود؟ پس نفر دوم اسلام همین مرده. صورت پیامبر با دیدن شاد و گشاده می شد. صبح جمعه بود، قرار بود پیامبر به سمت داخل شهر حرکت کنه. توی مسیر مردم از قبایل مختلف اصرار می کردن به پیامبر که بیاد خونه اونا مستقر بشه. دل توی دلم نبود، منم دوست داشتم جزو دعوت کننده ها باشم. به همسرم ابو ایوب انصاری سپردم بره جلو و از پیامبر دعوت کنه.
در مسیر هم حضرت به هر قبیله‌ای که می‌رسید اونها اصرار می‌کردن که حضرت در قبیله اونها توقف بکنن و سکونت داشته باشن که این افتخار نصیب اونها بشه.
یا رسول الله، به شهر مدینه، شهر مبارک خوش آمدید. شهر خودت این بر خدا.
در خانه من منزل کنید یا رسول الله. من بهترین خانه مدینه رو دارم. می‌خوام افتخار میزبانی شما رو داشته باشم.
پیامبر چطور از بین این همه استقبال کننده انتخاب بکنم؟
هر جا که شطور به فرمان خدا ایستاد، پیامبر خانه‌اش را همانجا خواهد ساخت.
همه قبول دارید؟ شطور رسول الله قصب را رها می کنیم و هر جا قصب نشست رسول الله آنجا می ماند، چون شطور مأمور است.
مسیر عشق می ریختم و از خدا می خواستم کاری کنه که پیامبر برای لحظاتی هم که شده قدم به منزل ما بذاره. ابو ایوب مرد زرنگی بود، اشتیاق منم دیده بود. ما با اینکه آهی در بساط نداشتیم، اما آرزوی بزرگی داشتیم که اومدن پیامبر به خونمون بود. یعنی می شد؟
در فاصله بین ورود پیامبر اکرم به اینجا و ساختن مسجد که چند ماه طول کشید، پیامبر کجا سکونت کرد؟ بلافاصله ابو ایوب انصاری بارو بنه پیامبر رو برد، زرنگی کرد، برد به منزلش و اسعد ابن زراره هم شطر حضرت رو برد. مردم هی دعوت میکنند پیامبر اکرم که بیاد به منزل ما. حضرت فرمود که المرء مع رحله، ما هر جای باید بریم که حالا بارو بنمون اونجاست. و بعد رفتن منزل ابو ایوب انصاری که جالبه که از فقیرترین مردم مدینه بود و خونش دو تا اتاق داشت، اتاق پایین اتاق طبقه بالا، و به احترام از پیامبر اکرم اصرار میکرد که حضرت برن تشبیه برن طبقه بالا حضرت فرمودن که از سفلو ارفق و بنا و به من یقشانا، پایین برای ما بهتره و برای کسانی که ما سر میذارن مراجعات نزدیکتره و شاید مراجعه که تو با زن و بچت بالا راحت تر هستید. حدود 7 ماه گفته شده که حضرت در خانه ابو ایوب بودن و این افتخار بود نصیب این صحابی شد که حدود 7 ماه وحی بر پیامبر اکرم در خانه ابو ایوب نازل می شد و پیامبر اکرم سکونت در خانه ابو ایوب داشتن.
من که به آرزوم رسیده بودم، انگار بالای ابرا بودم. پیامبر 7 ماهی مهمون سفره ما بود. بروبیاهاش، ابراز محبتش به فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب، لرزیدنش برای هر آیه وحی و تمام برنامه ریزی ها و جلساتش رو می دیدیم و بودیم کنارش. چه خیر و برکتی از این بالاتر.
حضور 10 ساله پیامبر اکرم در این شهر منشأ اقتدار و گسترش اسلام شد و رسول خدا موفق شد در طول 10 سال پس از غزوات و سریه ها و تلاش ها و زحمات بسیار اسلام رو در محدوده جزیرات العرب گسترش بده و همینطور نامه هایی به سران کشورهای مختلف برای دعوت اونها به اسلام ارسال فرمود.
صبحتون بخیر. این هم از مستند پنجره که در مورد پایگیری اسلام و نعمت رسول بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله که خداوند به همه ما عنایت کرد. در خدمت شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو معارف و دعوت می‌کنیم با پرسوجو همراه باشید. پاسخگویی به سوالات خانواده توسط حجت الاسلام قدوسی.
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، صبح روز یک شنبتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با برنامه 10 دقیقه‌ای پرسجو در خدمت شما هستیم. در این برنامه کوتاه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی به یکی از سوالات شما پیرامون مسائل خانواده پاسخگو هستند. به تعداد بیشتری از سوالات شما عزیزان شنونده هم در ساعت 16 امروز در برنامه پرسمان خانواده انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. راه های ارتباطی با این برنامه 329-10551-2، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 است. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالهای خودتون رو پیرامون مسائل و مشکلات خانواده با ما در برنامه پرسمان خانواده در میون بذارید. از همراهی همه شما عزیزان و بزرگواران شنونده صمیمانه سپاسگزاریم.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
جناب آقای قدوسی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم، انشاءالله که روزیشون روز به روز افزون بشه.
ممنونم از حضورتون. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق عزیزان شنوندمون سوال رو بشنویم و برگردیم و پاسخ شما رو دریافت کنیم.
من حدود 48 سالمه، خانم هم 40 سالشه. حال 25 سالم ازدواج کردیم، حاصل ازدواجمونم 2 پسر و 1 دختر. پسر 25 ساله داریم. خیلی شیرین زندگی میکردیم. خانم هم اهل قرآن و نماز و دعا و روزه و همه چی تمام، یعنی مؤمنه و محجبه. ولی متاسفانه 1 ساله که شک بدی افتاده به سرم و خیلی درد تعقیب و گریز هستم و مشکوک شدم. حتی به جایی رسیده که قرآن و ورده گذاشته میگه به این قرآن من فکر من به این مسائل نمیره. خواستم راهنماییم کنیم ببینم این مریضیه که سراغ من اومده راننده بیابونه یا واقعا این مسائلی که میبینم خیلی موجبات شک شده. راهنماییم کنیم، بزرگواری میکنیم.
خیلی ممنونم از شما برادر بزرگوار. جناب آقای قدوسی میشنویم پاسخ شما.
بله، تشکر میکنیم از این آقای محترم، چقدر قشنگ و مرتب مشخصات خانوادهشون رو گفتن و خب ما کم داشتیم تو سوالاتی که مطرح میشه اینقدر دقیق بگم. خب خدمت این برادر عزیزمون بگیم که ببینید این چیزی که واضحه شک، خودشون هم میگن شک و شک به جونشون افتاده و اعتماد لازم رو به خانواده دارن. ببینید فضای جامعه متاسفانه ذهن آدم ها رو مخدوش میکنه، یه نکته است. و بعضی وقت ها خود حالا شغل افراد هم که هستن و نیستن یه زمینه ای رو داره فراهم میکنه.
دقیقا
اینه که ممکنه ذهن افراد به هم بریزه. خب اگه واقعا یک ساله و نتونستن با این شک کنار بیان و اعتماد سازی های همسرشون هم فایده ای نداشته، قطعا باید به یه مشاور مراجعه کنن. تو موارد خیلی حساسه شاید مجبور بشن یه چند وقتی دارو هم مصرف کنن، چون بالاخره بعضی وقتا این حالتهای شک و سوء زن به خاطر تغییراتیه که در سیستم عصبی اتفاق میفته. حالا با زمینه های خارجی هم ترکیب میشه، این شک میمونه. یک سال زمان زیادیه که این شک رو نگه داشتن. من توصیه میکنم سریعا به یه مشاور روانشناس مراجعه کنم و اگه لازم دارو مصرف کنن دارو هم مصرف کنن. تکنیک های رفتاری و شناختی هم هست که میتونه کمکشون کنه که اوضاع بهتر بشه.
حالا من در موارد مشابه این حتی شاهد بودم که روانشناس و پزشک مربوطه توصیه به یکم حضور بیشتر در خانواده و در خانه میکنن. یعنی شاید یه موقعهای انسان مجبور بشه که اون از شغلش هم یه مقدار فاصله بگیره و این شغل رو یک مدتی بذاره کنار، حضور پررنگتر خودش رو در خانه و خانواده و در کنار همسر و فرزندان داشته باشه تا به اون امنیت و آسایش روحی و روانی برسه. درسته؟
بله. ببینید موارد زیادی هست که تو این موضوع باید بررسی بشه.
درسته.
یکی خب باید به خانم آموزش داده بشه که شفاف سازی کنه و شفاف عمل کنه. دو، به خانواده باید آموزش بدیم مسئولیت پذیریشون رو بالا ببرن، صداقت در خانواده باید بالاتر بره و به آقا باید بگیم که شما یه مجموعه کارهایی رو انجام بدین که شامل تکنیک‌های رفتاری، شناختی، هیجانیه و مفصله. چون یه مقداری من احساس کنم یک سال گذشته و ایشون واقعا نتونسته باش کنار بیاد، یه کار تخصصیه و نمیخوایم یه کار تخصصی رو تک تک الان اینجا بگیم، ممکنه بعضیا برن استفاده کنن بعد نتیجه نگیرن ناامید بشن.
اینه
که احتیاط کردم و کل مجموعه درمان رو براش توضیح ندادم، ولی یه درمان مفصلی داره، چند جلسه که بی مفصل یعنی 7-8 جلسه میشه جمع و جورش کرد.
منظور این که یک مجموعه درمانه.
بله.
که در کنار هم دیگه
بله
صورت
بله.
بگیره. بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. عزیز شنونده‌ای سوالی رو مطرح کردن که من 7 سال ازدواج کردم، 3 تا بچه دارم، مشکلمون پدر و مادرم هست با همسرم. خانم فکر میکنه من بیشتر به خانوادم توجه میکنم و به همسرم توجهی ندارم. البته من احترام هر دوشون رو حفظ میکنم، ولی خانومم احساس میکنه من احترام همسرم و کمتر را دارم. من باید چی کار بکنم که این تنش به حد اقل برسه؟
ببینید یکی از موضوعاتی که مطرحه اینه که ما برای اینکه ساختار خانوادمون خوب باشه و بتونیم ارتباطات خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم،
بله،
همیشه باید رابطه با کیفیتی رو با خانواده های اصلی داشته باشیم. یعنی هم زن هم مرد این وظیفه رو باید در خودشون مسلم کنن که باید دائما ما ارتباطهای با کیفیتی رو با خانواده ها داشته باشه. منتها ببینید اون کسی که خیلی اطلاع داره از فضای خانواده خودش، مثلا من به عنوان مرد خانواده خودم اطلاع دارم از فضای خانواده خودم و اینکه اونها چه چیزی رو محبت میدونن، به چه چیزهایی حساس هستن و چه چیزهایی براشون مهمه، این رو ما باید در اختیار همسرمون قرار بدیم و همسران هم سعی کنن بر اساس اون شیوهی که همسرشون میگه خودشون رو تطبیق بدن.
درست.
چرا؟ اینو بارها گفتیم باز هم میگیم، همیشه محبت دریافت شده مساوی با محبت ابراز شده نیست و ما باید سعی کنیم ابرازمون که زیاده دریافت هم توسط طرف مقابل انجام بشه. تو این جور موارد ما توصیه میکنیم به زن و شوهر راجع به موضوع ارتباط با خانواده هاشون و فضای خانواده بیشتر با هم صحبت کنن و با هم دیگه یه هماهنگی داشته باشن که ارتباط ها، محبت کردن ها، احترام گذاشتن ها متناسب با شرایط خانواده طرف مقابل انجام بشه تا این دریافت بالا بره.
و اما
سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان خانواده به اونها پاسخ میدیم. پدری که بیماری اعصاب و روان دارد و مشکلاتی که برای خانواده به وجود آمده، رازدار نبودن آقا در خانه، آقای بدون فرزند و همسر شاغل تمام وقت و مشکل